تولمن در آزمایش مسیر بسته نشون میده که یادگیری تشکیل نقشه های شناختی رو در بر داره. نقشه های شناختی عبارت است از بازنمایی درونی روابط بین هدفها و رفتارها و همینطور آگاهی از این که در چه جایی از محیط میتوان هدفها را پیدا کرد. حاصل این هدف و رفتار را تولمن روابط علامت معنی نامید. پس تولمن میگه چه نقشه های شناختی که در درون فرد اتفاق میفته و رابطه ای را بین هدف و رفتارها، اون هدف گفتیم در آزمایش موشا غذا بود و رفتار همون فعالیت های موشا بودن که از اون مسیرها میرفتن تا به اون غذا برسن. پس تولمن میگه چه حاصل این هدف و رفتار روابط علامت و معنی هست. علامت همان محرک است، معنی انتظار پاداش است که از یادگیری حاصل میشه. پس وقتی یه موش میره در آخر ماز به غذا میرسه، دفعه بعد راحت تر سریع بدون در واقع انحراف مسیر سریع میره به سمت غذا، یعنی یادگیری اینجا اتفاق افتاده. آزمایش انتظارها، در این آزمایش حیوانات طوری رفتار میکنن که گویی انتظاراتی دارن، مثل آزمایش که تینکل پاو 1928 یکی از دانشجویان تولمن روی میمونها برای پیدا کردن موزی که زیر ظرف گذاشته بود انجام داد. اون آزمایش به این صورت بود که در واقع یه موزی رو به یک میمون نشون میدن و زیر ظرف میگذارن و ظرف رو روی اون قرار میدن. به محض اینکه میمون مشغول یک کار دیگه میشه، این دانشجو سریعا موز رو برمیداره و یک گل میذاره به جای اون. بعد چه میمون برمیگرده ظرف رو برمیداره تا اونو بخوره، میبینه چه گل هست. عکس العمل هایی چه اینجا میمون نشون میده خیلی جالب بود. در واقع همین ها آزمایش انتظارها بودند، یعنی انتظار داشت میمون چه اونجا ظرف رو برداره موضوع، چون قبلا تو ذهنش اون فرایند شناختیش اونجا ثبت شده بود چه موزی اونجاست. وقتی میخواست به خاطر هدفش شما خوردن موز بود به اون برسه، در واقع وقتی ظرف رو برمیداره موضوع انتظار پاداش چمان معنیه براش اتفاق نمیفته و عصبانی میشه. آزمایش مکان آموزی، یکی دیگر از آزمایشش تولمن، ریتی و کالیش 1946 موشا را تربیت کردن تا در یک منطقه باز و دایره‌ای و گذرگاهی که بعد از 3 گردش 90 درجه چپ راست و چپ سرانجام به هدف یا غذا منتهی به حرکت کنند. به نظر میرسد که آنچه این موشا آموختن یک رشته پاسخ‌های متصل به هم نبود که تقویت شده باشند، بلکه مکان بود. به زبان تولمن آنها از این منطقه همراه با انتظارات مربوطه، گفتیم انتظارات هم پادشاه بودن، یک نقشه شناختی تشکیل داده بودند و همین انتظارهای پیوند یافته با نقشه شناختی بود چه رفتار موشا رو هدایت میکرد. و چه قبلا اونو رفته بودن در اون مکان یه غذایی رو پیدا کرده بودن، پس اینجا میشه آزمایش مکان آموزی میخواد بگه چه در واقع اون مکان در واقع در ذهن اونها شناخته شده بود چه به صورت انتظارهای پیوند یافته یا همان نقشه‌های شناختی در موشها صورت گرفت و اونها رو هدایت میکرد. یک آزمایشی هم مکفارلین به همین شکل روی موشها انجام داد چه یادگیری مازها چیزی بیشتر از فراگیری پیوندهای محرش پاسخ یا پاسخ و پاداش است. آزمایش یادگیری نهفته، آزمایش بوکستون روی موش‌ها رو در 1940 روی موش‌ها انجام داد و موش‌ها را چند شب بدون غذا در ماز نگه داشت و بعد آنها رو جهت رسیدن به غذا در ایش ماز دیگر قرار داد که موش‌ها بدون خطا به سمت هدف یا غذا حرکت کردند. پس به نظر میرسه موش‌ها میتوانند حتی در غیاب پاداش غذا نقشه‌های شناختی تشکیل دهند. این یادگیری به خاطر درنگیده بودن آن گاهی یادگیری نهفته نامیده می شود. درنگیده همونطورش قبلا هم خوندیم در فصلهای قبل، گفتیم چه اون یادگیری های چه در واقع دیر خودشون رو نشان میدن، یعنی زمان میبرن تا خودشون رو اون در اون موقعیت، اون موجود یا هر حیوانی یا انسانی قرار بگیره، در اونجا احتمالا یه دفعه یادش بیفته چه مثلا فلان چیز رو اینجوری انجام میدن یا پاسخش اینه. یادگیری نهفته تمایز مهم بین عملکرد و یادگیری را نشان میدهد. آنچه یاد میگیرید همیشه در رفتار آشکار نمیشود. مثلا فرض کنید یه فوتبالیستی طرز مثلا کاشته زدن رو قبلا یاد گرفته، ولی حین بازی در واقع اونجا نمیتونه این کار رو دقیقا مثل اونچه قبلا یاد گرفته انجام بده، اجرا کنه. ولی بعضی وقتها برعکس، در حین بازی یه دفعه یادش میفته و خیلی هم خوب انجام میده. چهار اصل خلاصه در نظام تولمن: رفتار هدفمند است، یعنی همه رفتارهای ما بر اساس هدف پای ریزی شدن، در جهت رسیدن به هدف ما اونها رو از خودمون نشون میدیم. رفتار شناختی است، شناختها عبارتند از آگاهی ارگانیسم از پیوندهای احتمالی بین اعمال خاص و پیامدهای خاص. این شناختها بعد از تجربه کردن محرک پاسخ‌ها ایجاد میشه، یعنی وقتی یه محرکی اتفاق میفته ما در واقع انتظاری که از اون داشتیم برای ما انتظار همون پاداش بود اتفاق میفته، اینها هم باعث رفتارهای شناختی ما میشه. تولمن میگوید در واقع چیزیش آموخته میشود رفتار خاص در واکنش به محرک یا پاداش نیست، بلکه شناخت است، همون فرایندهای ذهنی. تأکید بر جنبه های یک پارچه رفتار: تولمن برخلاف واتسون و گاتری رفتار را به کوچکترین واحدهای آن یعنی مولکولی رفتار کاهش نداد، بلکه در عوض واحدهای بزرگتر رفتار که یک پارچه هستند پرداخت، زیرا معتقد بود چه هدف واحدی بر آنها حاکم است. به عبارت دیگر پیوندهایی که رفتار را در نظام تولمن توضیح می کنند پیوندهایی نیستن بین تقویت و پاسخ یا بین محرک ها و پاسخ ها برقرار شده باشند، بلکه پیوندهای بین محرک ها و انتظارات هستند و خود انتظارات در نتیجه مواجه شدن با موقعیت های ایجاد می شوند در آنها تقویت محتمل است. تقویت انتظارات را ایجاد و تایید می کند. چهارمین است در نظام تولمن به نقش تقویت در یادگیری مربوط می شه. نظام تولمن به پیوندهای بین محرک ها و انتظارات می پردازد. چون انتظارات در موقعیت های ایجاد می شوند چه تقویت محتمل است. پس وقتی ما یه رفتاری از خودمون نشون میدیم ما رو تقویت می کنند، تشویق می کنند، به ما پاداش میدن، پس همون پاداش انتظاراتیه چه از اون رفتار میره. نقش تقویت عمدتا این است که انتظارات را تایید می کند. هرچه انتظارات بیشتر تایید شده باشد به احتمال بیشتری محرک های تداعی شده با آن با معنی انتظار مربوط پیوند خواهند خورد. ارزیابی رفتار هدفمند تولمن: اولین خدمت مهم تولمن به رشد روانشناسی استفاده او از مازه ها در تحقیقات رفتار موش است، چون روش مفید و مهمی برای مطالعه مکانیزم های شناختی است. خدمت تولمن بیشتر در این واقعیت نهفته است که انتقال از تعبیرهای رفتارگرایانه به تعبیرهای شناختی را نشان می‌دهد. پس تولمن صرفاً رفتارهایی را تعبیر می‌شود بر اساس تعبیرهای شناختی یا ذهنی افراد بود. شناختگرایی به اندازه رفتارگرایی قدمت داره. پس رفتارگرایی هدفمند تولمن نشون میده که شناختگرایی هم به اندازه رفتارگرایی قدمت داره، یعنی بعداً به وجود نیومده ولی بهش نپرداخته بودند، زیرا روانشناسی گشتال یکی از شکل‌های اولیه نظریه شناختی تقریباً همزمان با رفتارگرایی نخستی به وجود اومد. عقاید بنیادی روانشناسی گشتال: در جنگ جهانی اول روانشناس زبان آلمانی به نام ولفگانگ کوهلر در جزیره تنریف در ساحل آفریقا در یک ایستگاه پژوهشی روی میمون‌ها مدت 4 سال کار کرد. او مطالعات خود را در کتابی با عنوان ذهنیت میمون‌ها گزارش کرد که 1925 بود. کوهلر از این کارش نتیجه گرفت میمونهای باهوش و کودن وجود دارند. به نظر او میمونهای کودن وسیله تداعی و تکرار یا تمرین کردن بارها و بارهای رفتاری یکسان یاد میگیرند. پس تکرار در یادگیری خیلی مهمه و به هنگام حل مسائل خطاهای بدی میکنند. در مقابل میمونهای باهوش خیلی شبیه انسانها یاد میگیرند و گاهی توانایی حیرت آوری برای فرایند ذهنی عالی بروز میدهند و به هنگام ناتوانی حل مسئله خطاهای خوبی میکنند. یعنی راه حل هایی را امتحان میکنند که بر اساس تأمل موثر واقع میشدند ولی به دلایلی موثر واقع نشدند. در واقع یک کار چه انجام داد دوباره میخواستند از یه روش دیگه اون کار انجام بدن بلکه به نتیجه برسند، اما میمون های کودن نمیتونستند این کار رو انجام بدن. بینش در برابر کوشش و خطا. مورد دیگر چه کوهلر ادعا کرد چه سلوندایک اشتباه میکرد، میمون های باهوش صرفا از راه کوشش و خطا یاد نمیگیرند، چون قبلا سلوندایک گفته بود چه یادگیری از طریق کوشش و خطا، همان گربه ای چه در قفسه قرار میداد تا با کوشش و خطا در رو باز کنه اسمشو میگذاشت یادگیری. اینجا کوهلر میگه چه سلوندایک اشتباه میکرد، حداقل برخی از میمون ها این مسئله های دشوار را خیلی ناجهانی حل میکنند، یعنی هیچ نیازی به کوشش خطا نبوده و یک دفعه اون کار رو انجام میدن، گویی آنها همین الان راه حل پیدا کردن. زیرا میمونی به نام سلطان برای دسترسی به موز به او زل زد و بعد گویی در مورد راه حل درست بصیرت یافته است، به عمل برانگیخته شد و ناگهان واکنش های درست را به صورت یک کل متوالی انجام داد. اصطلاح گشتالت برای فرایند درگیر در این نوع راه حل بینش است. پس گشتالت گفتیم یک کله، یعنی کل رفتار رو در نظر میگیره، اون چیزهایی که در اون فرد یا موجود زنده اتفاق میفته و عکس العملی چه نشون میده اینها رو میگن اصطلاح گشتالت یا کل، یعنی به صورت چیزهایی که پشت سر هم متوالی اتفاق میفته و نهایتا اون رفتار نشون داده میشه، چه اصطلاحا به اون میگن بینش یا بصیرت درونی. بینش اساس روانشناسی گشتالته. پس روانشناسان گشتالت به اساس بینش یا همون بصیرت درک درونی، بینش به معنی ادراک روابط بین عناصر یک موقعیت مسئله است. پس وقتی که یه دانش آموزی روابط بین عنصرها رو درک میکنه، یعنی میتونه به حل یک مسئله بیانجامه. به عبارت ساده تر بینش عبارت است از حل یک مسئله، در نتیجه پی بردن به روابط بین عناصر آن موقعیت. به قول کوهلر تفکر بینشی نوعی تفکر ارتباطی است، یعنی ارتباط بین چیزهای مختلف چه باعث میشه یک کل شکل بگیره و اون مسئله حل بشه. کوهلر هشدار میدهد چه اصطلاح بینش یا تفکر ارتباطی برای توصیف آنچه ممکن است دستاورد استثنایی در یک میمون محسوب شود به کار برده میشه. نباید آن را به معنی استعداد استثنایی و فوق طبیعی سو تعبیر کنیم چه نتایج توجیه ناپذیری به بار میآورد. پس از نظر کوهلر اصطلاح بینش یا تفکر ارتباطی یک دستاورد استثنایی محسوب نمیشه، بلکه بینش از نگاه کوهلر به درک کردن، حل کردن مسئله ها و مشکلات رایج روزمره اشاره داره. کورت کافکا، ولف گانگ، کوهلر، ماکس ورتهایمر سه نفری بودند که قبلا هم در آغاز درسمون اشاره کردم، در این فصل سه نفری بودند که آلمانیول هست بودند، هر سه تاشون فارغ التحصیل دانشگاه برلین بودند چه به گروه برلین شهرت یافتند، هر سه در روانشناسی و فلسفه آموزش دیدند. اینا میگفتند کل از مجموعه اجزای آن بزرگتر است، ارتباط نزدیکی با روانشناسی گشتالت دارد، بنابراین آهنج نگته های تشکیل دهنده آن کل سازمان و گشتالت است. یعنی شما یه آهنجی رو، یه آهنج موسیقی رو میشنوید، این آهنج هر چند از گته های مختلف تشکیل شده ولی به صورت یک کل سازمان یافته شما اینو دریافت میکنید. همان گونه چه شکل زوزنگه مثلث و مربع چنین هستند. اینها از 4 تا خط یا 3 تا خط، خط به هم پیوسته، به هم وصل شده، اون شکل رو یعنی کل را تشکیل میدن. در صورت چه خط ها جدا جدا برای خودشون معنی دارن. لذا در کردن سازمان یا ساختار دستیابی به بینش است. یعنی وقتی شما میفهمید چه 3 تا خط به هم وصل شده تشکیل یک مثلث داده، یعنی شما در واقع اینو درک کردید، فهمیدید که به این رسیدن به بینشه. یکی از راه‌های خلاصه کردن روانشناسی گشتال توصیف آن بر اثر قوانین ادراک است. نظریه گشتال، قوانین ادراک. اولین اساس ترین استدلال گشتالتی ها این بود که رفتار را نمیتوان بر حسب اجزایش شناخت، یعنی نمیتوان آن را به احساسهای مجزا کاهش داد، آنگونه چه روانشناسان آلمانی به انجام آن گرایش داد. روانشناسی آلمانی به انجام آن گرایش داشت و نه به محرکا و پاسخهای جداگانه کاهش داد، آنگونه چه رفتارگرایی آمریکایی. پس آمریکایی ها چه رفتارگرا بودن روانشناسان آمریکایی؟ آلمانی ها گرایش به در واقع استدلال های و استنباط های ذهنی داشتند. موری 1995 نکته مهم این استدلال این است که کل یا گشتالت با اجزا فرق دارد، به طوری که در رویدادهای روزمره بیشمار میتوان شواهدی برای آن یافت. مثلا ادراک کلی شما نوت‌های مجزا نیست، بلکه میزان‌ها یا گته‌هاست. اشیای مادی هویت خود را نه تنها از اجزای جان‌ها را تشکیل می‌دهند، بلکه از نحوه‌ای که این اجزا ترکیب شده‌اند کسب می‌کنند. پس نحوه ترکیب شدن مهمه. 3 تا خط ترکیب میشه مثلث میشه، 4 تا میشه مربع. پس نحوه ترکیب شدن اینا فرق میکنه، چه کل رو تشکیل میده. وقتی که یک سیب به عنوان یک مفهومه در مخلوط کن شما اینو میاندازید و لهش میکنید، دیگر سیب نیست، همینطور اشیای دیگر. پس وقتی در کنار هم اجزا قرار میگیرن یک کل رو مثل سیب تشکیل میدن. پراگناسی شکل خوب. اولین موضوع مورد علاقه گشتالتی ها چه پی بردن به قوانینی بود چه بر ادراک کل ها حاکم هستند. پس اولین موضوع مورد علاقه گشتالتی ها همون پراگناز شکل خوب بود. این قوانین را ابتدا کافکا شهر داد. گشتالتی ها بین ادراک و تفکر ناپیوستگی نمی بینن. پس گشتالتی ها اینا رو به صورت یک کل میبینن. از این رو این قوانین رو در مورد هر دو قابل کاربرد میدانن، یعنی هم در مورد ادراک و هم در مورد تفکر.